ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید واکسیناسیون کاتر درمان این هفته به پایان میرسد. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین از پیشرفت در این گفتگوها خبر داد. و ترکیه در 24 ساعت گذشته بیش از 62 هزار مورد ابتلا به کرونا داشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه وعده داد که تا پایان هفته جاری بیش از 1 میلیون نفر در کشور واکسن دریافت کنند.
هفته آینده تقریبا کادر درمان ما همه واکسن رو میگیرن، الان حدود 500 هزار نفر تقریبا واکسن رو دریافت کردن و خب تا پایان همین هفته بیش از 1 میلیون نفر واکسن رو دریافت میکنن.
این سخنان حسن روحانی در حالی بیان میشود که سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی روز شنبه گفت در مجموع حدود 1,895,000 دوز واکسن تحویل ایران شده که این مقدار واکسن برای جمعیتی نزدیک به 500,000 نفر کافی است. در ماه‌های گذشته بسیاری از شهروندان، کارشناسان و حتی مسئولان از روند کند تهیه واکسن در کشور انتقاد کردند. اندریکه موراغ مقام مدیر سیاسی اتحادیه اروپا روز شنبه از پیشرفت در گفتگوهای کشورهای عضو برجام خبر داد. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که در عین حال مدیریت مذاکرات در وین را بر عهده دارد در یک پیام توییتری اعلام کرد که همه طرف‌ها اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند و آن الحاق دوباره ایالات متحده به برجام و پایبندی کامل این کشور به این توافق است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنابر اظهار نظر دیپلمات‌ها در وین به کار گروه‌های کارشناسی برای رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای گفته شده که فعالیت خود را در روزهای یکشنبه و هفته آینده هم ادامه دهند تا پیشرفت بیشتری حاصل شود. در همین حال عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین هم گفته است که تفاهم جدیدی در حال شکل گیری است.
به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری را هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن.
معاون وزارت خارجه ایران در این حال تاکید کرده که مسیر آسانی پیش رو نیست و اختلاف نظرهای جدی هم وجود دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید تفاهم نهایی در حال شکل گرفتن است و مذاکرات به مرحله رسیده که میتوان کار بر روی یک متن مشترک را به انجام رساند. عباس عراقچی روز شنبه 28 فروردین در ادامه گفت متون مد نظر هیئت ایرانی به طرفهای مذاکره کننده کمیسیون مشترک برجام ارائه شده و بین همه طرفها اشتراک نظر درباره هدف نهایی وجود دارد. دوره جدید مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر اعضای برجام از روز پنجشنبه آغاز شده است. رابرت مالی نماینده آمریکا نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. ایران میگوید مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد.
جلسه تازه یک کمیسیون مشترک برجام روز شنبه با حضور ایران و نمایندگان 5 کشور عضو برجام یعنی چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای بررسی مذاکرات انجام شده درباره احیای برجام در گراند هتل وین برگزار شد. همزمان با این گفتگوها جلسات گروه‌های کارشناسی درباره نحوه برداشته شدن تحریم‌ها و همچنین اقدامات ایران برای اجرای تعهدات هسته‌ای خود ادامه دارد. در حال حاضر بر سر نحوه اجرای دوباره برجام اختلاف نظر وجود دارد. آمریکا میگوید ایران باید تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام را اجرا کند تا تحریم‌ها را بردارد، ولی ایران میگوید تا پیش از برداشته شدن تمام تحریم‌ها چنین اقدامی نمی کند. مذاکرات کنونی در وین برای رسیدن به لیست مشترک بین طرفین درباره انجام این اقدامات در حال برگزاری است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 27 فروردین ضمن استقبال از حضور ایران در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که هنوز برای قضاوت درباره این مذاکرات زود است. جو بایدن که در کنفرانس خبری کاخ سفید با نخست وزیر ژاپن صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% اظهار داشت:
We do not support and do not think it's at all helpful.
آمریکا از اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% حمایت نمی‌کند و به نظر وی این مسئله اصلاً کمکی به روند مذاکرات نیست. وی افزود این اقدام برخلاف توافق برجام
است.
همزمان با مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین برای احیای توافق هسته‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% را تولید کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که رهبری تیم مذاکره هسته‌ای در وین را بر عهده دارد به شبکه پرس تیوی گفته است اگر آمریکا قصد واقعی، حسن نیت و جدیت داشته باشد مسیر مشخص است. آنها باید تحریم‌ها را بردارند. مذاکره کننده ارشد ایران در وین تصریح کرد همزمان ایران آماده است که فهرست مشابهی از سایت‌های هسته‌ای و اقداماتی که جمهوری اسلامی می‌بایست انجام دهد را تهیه کند. عباس عراقچی همچنین گفت با چنین دستور کاری کمیسیون مشترک تصمیم گرفت که وظیفه دو کارگروه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای را مشخص کند که کار خود را شنبه عصر از سر بگیرند و دو فهرست اقدامات هسته‌ای و تحریم‌هایی را که باید رفع شوند هر چه زودتر تهیه کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد روند گفتگوها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یه خط مشترکی که وجود داره علاقه جمهوری اسلامی و همینطور علاقه شاید زیادتره دولت کنونی آمریکا برای رسیدن به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی است تا بتونن در فاصله کوتاهی بعد از روی کار آمدن آقای بایدن یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی و مهار کردن یک دولت در شرف تبدیل شدن به اصطلاح نیروی نظامی رو تحت مهار و کنترل بگیرن. البته هزینه های زیادی رو شاید دولت بایدن ناگزیر بشه برای این کار بپردازه که این نگرانی های رو در منطقه ایجاد کرده. همین که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگشت بعد از ضربه‌ای که روز یک شنبه در نتنز دریافت کرد، این نشون میده که میزان علاقه برای بازگشتن به میز مذاکره بسیار بالاست. در غیر این صورت میتونستیم شاهد خشم عوامل جمهوری اسلامی باشیم. همین که اعلام میکنن ما غنی‌سازی 60% میکنیم و آمریکا هم به جای واکنش حاکی از محکومیت این اقدام تنها به ابراز نارضایتی بسنده میکنه و یا آقای بایدن میگه که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نخواهد کرد، ظاهرا انگاری که قرار است جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده که کمک بکنه به پیشبرد مذاکرات. این نشون میده که آمریکا در یک موضع انفعالی و انتظار به سر میبره و از یک سو عشق و علاقه به انجام این توافق داره و از سوی نگران واکنش های کشورهای منطقه‌ای و همینطور کنگره آمریکا.
دور دوم نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز پنجشنبه 26 فروردین برگزار شد. یک مقام اتحادیه اروپا هم روز جمعه گفت که مطمئناً طرف‌های حاضر در مذاکرات برجام نسبت به هفته پیش به هدف نزدیک‌ترند، اما او نمی‌تواند بگوید چقدر زمان لازم است تا به نتیجه برسند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در گزارشی با انتشار تصویر شخصی که او را رضا کریمی معرفی کرده مدعی شده که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عامل انفجار اخیر در سایت نتنز را شناسایی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این شخص که 43 سال دارد پیش از انفجار تاسیسات هسته‌ای موفق شده که از کشور خارج شود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
از حادثه هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز همچنان گزارش‌های تازه‌ای به گوش و چشم می‌رسد که گاه تناقض‌آمیز و گاه تعجب‌آور است. در یکی از تازه‌ترین اخبار، 5 روز پس از ادعای شناسایی عامل حادثه هفته گذشته در تأسیسات اتمی نطنز، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه 28 فروردین اعلام کرد که این فرد پیش از حادثه از کشور خارج شده است. در گزارشی که صدا و سیمای حکومت ایران روز شنبه 28 فروردین پخش کرد، علاوه بر انتشار تصویر متهم، نام او هم اعلام شد. این فرد رضا کریمی 43 ساله و متولد کاشان معرفی شده که به زبان انگلیسی هم آشنایی دارد. در گزارش صدا و سیما تصویر این فرد بر برگه‌ای با لوگوی پلیس اینترپل نشان داده می شود، ولی رادیو فردا در وبسایت پلیس اینترپل تصویر یا نامی از رضا کریمی نیافت. مقام های حکومت ایران پیش از این به طور گسترده از دولت اسرائیل به عنوان متهم اصلی این حادثه نام برده بودند، ولی در گزارش صدا و سیما اشاره‌ای به ارتباط این فرد با دولت اسرائیل نشده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و معاون این سازمان، در گفتگویی در ابتدای روی دادن این حادثه گفته بود:
اما همینطور که عرض کردم، چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در گزارش اخیر صدا و سیما نیز تاکید شده که آسیب‌های ناشی از این حادثه به تأسیسات هسته‌ای نطنز زیاد نبوده است، ولی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود بر اثر این رخداد ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد آمده. همچنین در تضاد با ادعای گزارش صدا و سیما، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس علیرضا زاکانی نیز با نامگذاری ایران تحت عنوان بهشت جواسیس یا همان جاسوس‌ها گفته بود در جریان این حادثه هزاران سانتری فیوژ آسیب دیده و بخش اعظم توان غنی‌سازی ایران از دست رفته است. بحث معرفی یک فرد به عنوان عامل حادثه نطنز از ساعاتی پس از حادثه مطرح شد. بعدتر روز دوشنبه 23 فروردین وبسایت نور نیوز که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، در گزارشی نوشت که وزارت اطلاعات هویت این فرد را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای دستگیری او در حال انجام است. در گزارش تازه صدا و سیما ولی اعلام شده که این فرد از کشور خارج شده و اقدامات لازم برای بازگرداندن او به کشور در حال پیگیری است. همزمانی حادثه اخیر نطنز با جریان داشتن مذاکرات هسته‌ای در وین به منظور بازگشت ایران و آمریکا به برجام، به ربط داده شدن این دو اتفاق در تحلیل‌های خبری این روزها انجامیده است. از طرفی نخست وزیر، وزیران دفاع و خارجه و همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سخنان جداگانه‌ای بعد از انفجار جدید در نطنز با گفتن اینکه کشورشان هر کاری برای قطع برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهد، به طور تلویحی اسرائیل را به این رویداد ربط دادند. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی نیز این بار زودتر و صریح‌تر از گذشته اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرد. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 25 فروردین آشکارا اسرائیل را خطاب قرار داد و گفت:
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار شیش میذاریم، تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباست ما رو از این فناوری باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه.
اما در بخش دیگری از حوالی و حواشی جهانی این حادثه، یک رسانه اسرائیلی جمعه شب گذشته گزارش داد که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است از آنچه به تعبیر این دولت حرافی خجالت آور در مورد حمله بامداد یکشنبه گذشته در سایت هسته‌ای نطنز در ایران تلقی می شود دست بردارد. دانا وایس، مجری ارشد کانال 12 تلویزیون اسرائیل، با تاکید بر اینکه منابع این کانال را از محتوای این پیام آمریکا آگاه کردند، دلیل این توصیه آمریکا به اسرائیل را چنین بیان کرد که در شرایط فعلی این کار از هر زاویه به گفته این رسانه به شدت زیانبار است. مقامات جمهوری اسلامی اما فعلا واکنش خود را به میز مذاکرات نکشاندند و در اظهار نظرهای داخلی تاکید کردند که در زمان و مکان مناسب از اسرائیل انتقام خواهند گرفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما خبر آخر این که آمار وزارت بهداشت ترکیه نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته در این کشور بیش از 62,600 مورد جدید ابتلا به کرونا شناخته شده و در این مدت 288 نفر هم بر اثر این بیماری جان باختند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با وضع محدودیت‌های جدید و تعطیلی اجباری در دو هفته اول ماه رمضان تلاش‌های دولت این کشور برای مهار افزایش شیوع کرونا را شدت بخشیده است. بر اساس آمار خبرگزاری رویترز، ترکیه با بیش از 4,200,000 مورد قطعی ابتلا به کرونا و 38,000 کشته به لحاظ شمار روزانه ابتلا به کرونا در مقام چهارم جهان قرار دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.